آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، همراهان گرامی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. شب زیبای شما بخیر. از بخش شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به اتفاق دیگر همکارانم در این رادیو تا پایان برنامه‌های این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. خوشحال میشیم که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدای برنامه ها توجه شما رو به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپی او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
لحظات شامگاهی همه شما شنوندگان عزیزمون به خیر و نیکی باشه. و اما آنچه که همکاران خوب و پرتلاش من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای لحظات شامگاهی شما تهیه و تدارک دیدند، پس از صحبت‌های بنده، همکارانم در واحد سیاسی اخبار شامگاهی رادیو تاجیکی رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهند کرد. پس از اون برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم میشه به شما خوبان. پس از شنیدن برنامه اقتصاد تاجیکستان، تکرار ادبستان رو خواهید شنید. پس از اون برنامه نعمت جوانی تقدیم میشه به همه جوانهای خوب و نازنین تاجیکستان. پس از شنیدن این برنامه تکرار خانواده سالم رو خواهید شنید. و پایان بخش نوبت شامگاهی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی برنامه ایست با عنوان جاذبه‌های ایران زمین. همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
افزایش دو برابری میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد تاجیکستان، افزایش 100% قیمت بلیت هواپیما میان تاجیکستان و قزاقستان و تأکید استاندار خراسان رضوی بر حضور هرچه پررنگتر استان در ششمین نمایشگاه اختصاصی ایران در تاجیکستان. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسم هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. سعدی قادرزاده رئیس کمیته دولتی سرمایه گذاری و مدیریت اموال دولتی تاجیکستان اعلام کرد که در سال گذشته 2021 میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد تاجیکستان بیش از دو برابر شده و به 340 میلیون دلار رسید. وای افسود، در سال 2021 بیشترین سرمایه گذاری را چین با 210 میلیون دلار در اقتصاد تاجیکستان انجام داده است. قادرزاده همچنین خاطر نشان کرد ترکیه 25 میلیون دلار، شویتسر 21 میلیون دلار و فرانسه 19 میلیون دلار در اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند. وای با اشاره به اینکه 56.9% از سرمایه گذاری ها مستقیم در بخش معدن، 9.9% در تولیدات صنعتی و 2.1% در بخش ساخت و ساز بوده است. گفت در حال حاضر 78% سرمایه گذاری با مجموعی بیش از 37 میلیون دلار در کشور در حال اجراست. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در تاجیکستان در سال 2020 به دلیل گسترش ویروس کووید 19 با کاهش 50% در سطح 162 میلیون دلار ثبت شده بود. مقامات تاجیکستان از رشد اقتصادی 9.2% در سال گذشته 2023 خبر میدن. بر اساس برآوردهای رسمی چنین رشد اقتصادی حداقل در 17 سال گذشته برای تاجیکستان یک رکورد بوده است. توضیحات ابرار میرسیدوف کارشناس اینستیتوت اقتصادی تاجیکستان و عبدالمنان شریفوف کارشناس مسائل اقتصادی را میشنوید.
تاجیکستان این رشدش واقعا هم درست است به نظر من. برای چی؟ این آمارها هم همین دلیل مهم است. برای اون که ذخیره های اقتصادی و ذخیره های طبیعی تاجیکستان از اکنون از خود کردن را آغاز شده است. انرژیتیکی که ملا استحصالش نسبت به سالهای 90 خیلی زیاد شده استفاده است. همین عامل های این رشد است.
به نظر بنده در سال 2020 مجموعی محصولات داخلی کشور هم دقیقا 15% یا 20% رکود داشت، کم شد و این بستگی ندارد مثل کشورهای دیگر به قرنطینه و از کار ماندن کارخانه ها و کم شدن جای کار، بلکه بستگی دارد به کم شدن انتقال پول مهاجران.
در یک ماه اخیر قیمت بلیط هواپیما میان تاجیکستان و قزاقستان 100% افزایش یافته است. قیمت بلیط برای هر مسافر از سوی شرکت هواپیمای قزاقستانی آستانا ایر که قبلا زیر 4000 سومانی بود اکنون به 8000 سومانی و بیشتر از آن رسیده است. این در حالی است که شرکت سامان ایر تاجیکستان قیمت بلیط برای هر مسافر از دوشنبه به الماتای قزاقستان 5291 سومانی تعیین کرده بود. کارمندان دفتر نمایندگی شرکت هواپیمای قزاقستان آستانا ایر علت افزایش قیمت بلیط در مسیر دوشنبه به الماتو را زیاد بودن تقاضا می دانند، زیرا تعداد زیادی از کارگران مهاجر تاجیکستانی که از روسیه اخراج شدند اکنون برای کار به قزاقستان می روند و این موضوع موجب افزایش قیمت بلیط شده است. اما مقامات سازمان هواپیمای کشوری تاجیکستان گفتند که موضوع افزایش قیمت بلیط هواپیما در مسیر دوشنبه به الماتو را بررسی خواهند کرد. وزیر امور خارجه ایران در مونیخ آلمان با مقامات از جمله دبیر کل سازمان ملل متحد، رئیس جمهوری اسلوونی، رئیس اقلیم کردستان عراق و وزیران خارجه قطر، هند، بوسنی، هلند، بلژیک و آلمان دیدار و گفتگو کرد.
در حاشیه اجلاس مونیخ وزیر خارجه کشورمان بعد از ورود به هتل محل اجلاس برنامه‌های فشرده‌ای داشت، از جمله با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد. 5 مقام اروپایی هم از جمله طرف‌های گفتگو با آقای امیر عبداللهیان در روز اول اجلاس امنیتی مونیخ بودند. دیدار و گفتگو با رئیس جمهور اسلوونی و وزرای خارجه هلند، بلژیک، بوسنی و آلمان. و این آخری آنالنا بربوک که کشورش آلمان در مذاکرات 4+1 با ایران حضور دارد و به تازگی گفته مذاکرات وارد مرحله حساس شده. مذاکراتی که امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هرچند میگوید هنوز با چند مسئله حل نشده مواجه است، اما او رسیدن به یک توافق خوب و دستیافتنی را نزدیک میبیند و از مراحل پس از توافق میگوید.
برای مرحله پس از توافق خوب ما نیازمند این هستیم که گفتگوهایی رو با کشورهای مختلف داشته باشیم برای اینکه آماده بازگشت همه طرف ها به تعهداتشون و اجرای توافقات ذیل برجام که در سال 2015 میلادی انجام شد باشیم.
وزیر امور خارجه در روز اول حضور در مونیخ با همتایان خود از قطر، هند و رئیس اقلیم کردستان عراق هم دیدار و گفتگو کرد. امیر شجاعی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صداوسی، ما مونیخ.
وزیر راه و نقلیات تاجیکستان علت ساخته نشدن راه ارتباطی میان دو منطقه خواجه اعلا با واروخ در ناحیه اسفره در مرز مشترک این کشور با قرقیزستان را موضع کشوری همسایه عنوان کرد. عظیم ابراهیم گفته است که هنوز 10 ماه قبل سازشنامه ساخت این راه به امضای مقامات تاجیکستان قرقیزستان رسیده بود، اما مقامات قرقیزستان اصرار دارند که ساخت این راه پس از نهایی شدن سازشنامه علامتگذاری مرز مشترک با تاجیکستان آغاز گردد. از سوی دیگر قمچیبیک تاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان و مسئول گروه مذاکره کننده مرزی با تاجیکستان، اخیراً گفت ما مهم بودن ساخت این راه را برای تاجیکستان درک میکنیم، زیرا در فرمانداری واروخ ناحیه اسفره 40000 نفر زندگی میکنند که با مرکز این ناحیه راهی مستقیم ندارد، ولی ساخت این راه با مخالفت ساکنان ولایت بادکن به گفته و روبرو شده است که باید منتظر نهایی شدن سازشنامه علامتگذاری مرز مشترک دو کشور باشیم. در پی دو دهه مذاکرات مقامات تاجیکستان و قرقیزستان برای حل اختلافات مرزی فقط بر سر علامتگذاری 520 کیلومتر از 976 کیلومتر مرز دو کشور توافق شده است. اختلاف بر سر بعضی مناطق میان ولایت‌های سغد تاجیکستان و بادکن قرقیزستان موجب نزاع و درگیری‌ها می‌شود که پس از درگیری خونین 28 و 29 اپریل سال 2021 مرزهای زمینی این دو کشور همچنان بسته باقی می‌ماند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز با چند خبر ورزشی توجه فرمایید. ورزشکار تاجیک در یک قدمی قهرمانی نزدیک شد. تیمور رحیموف جوداکار تاجیک در وزن 100 کیلوگرم پس از پیروزی مقابل ورزشکار اتریشی راهی نیمه نهایی شد. جوداکار تاجیک در مرحله نیمه نهایی جایزه بزرگ باید به مسافه برنده مبارزه گورام توشوشولی گرجستان و اردنخون منخالگل مغولستان رفت، اما در لحظه آخر شکست خورد. نفرات اعزامی به مسابقات ترکیه و سپس قهرمانی آسیا دوچرخه سواری جاده آسیا مشخص شد. تیم های ملی دوچرخه ایران پیش از اعزام به مسابقات جاده قهرمانی آسیا عازم مسابقات ترکیه می شوند تا در چند مسابقه یک مرحله حضور داشته باشند. تیم های مردان و زنان ایران سپس از ترکیه راهی تاجیکستان میزبان قهرمانی آسیا می شوند. تیم مردان در قالب تیم دانشگاه آزاد و تیم بانوان در قالب تیم سانتور دریاکاو در مسابقات ترکیه شرکت خواهند کرد. رکاب زنان 13 اسفند راهی ترکیه خواهند شد. تیم ایران در بخش پیشکسوتان و پارادوچرخه سواران قهرمانی آسیا هم نماینده دارند که هنوز اسامی نفرات اعزامی مشخص نشده است. با حضور دلشاد نظروف معاون رئیس کمیته المپیک تاجیکستان، راه توسعه والیبال در این کشور بحث بررسی شد. در این جلسه محیب لطیپوف دبیر کل فدراسیون والیبال تاجیکستان و سرمربی تیم ملی والیبال تاجیکستان شرکت کردند. در این نشست برگزاری مسابقات والیبال در سال 2022 و حضور تیم های ملی والیبال در مسابقات قاره‌ای و منطقه‌ای بررسی شد. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می دهیم. استاندار خراسان رضوی بر حضور هرچی پررنگتری استان در ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان تاکید کرد و گفت حضور و برگزاری چنین نمایشگاه های به صورت طبیعی اثرات فرهنگی و سیاسی خود را در روابط دو کشور بر جای خواهد گذاشت. یعقوب علی نظری در جلسه هماهنگی برگزاری ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت باید زمینه حضور تولیدات شاخص و معتبر مشهد و استان خراسان در این نمایشگاه فراهم شود. ششمین نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران از 7 تا 10 اسفند ماه سال جاری در شهر دوشنبه تاجیکستان با رویکرد حمایت و پشتیبانی و حذف مانع‌های صادرات برگزار خواهد شد. این رویداد با حضور شرکت‌های فعال تولیدی، صنعتی و خدماتی در زمینه‌های مختلف با حضور مقامات رسمی دو کشور افتتاح می‌شود و این موضوع نقطه مثبت در حمایت از تولیدات ملی ایران و اتصال به شبکه صادرات به کشورهای سه مرکزی از جمله تاجیکستان محسوب می‌شود. پرورش بذر مرغوب نقش بسزایی در پرورش محصولات با کیفیت دارد. در تاجیکستان 90 شرکت کشاورزی بذر مرغوب تولید میکند. در این زمینه توضیحات توره یحیایف کارمند اکادمی علمی های تاجیکستان را میشنوید.
برای یک نو اختراع کردن بسیار زحمت زیاد لازم، برای اینکه در تمام پرورشگاه ها باید وای در دولت درگه که میکنیم و اما آموزیم، برای اختراع کردن یک نو نکم از 14-15 سال لازم. لیکن در انستیتوت این بازه هست، نوهای زیاد داریم، اگر کمکک باید ما زیادتر با تخم پروری اهمیت دیم که آینده برای زیاد نمودن همین نوها ما یک سهم خود رو در جمهوری گذاریم. برای رشد سوای تخم پروری در جمهوری تاجیکستان در سال 2021-25 تحت رقمی 117 از 3 اپریل سال 2021، یعنی برنامه رشد تصدیق شد، البته باید ما علیمان اون خوجگوی تخم پرور باید سهمی خود را بذاریم، زیادتر با تخم پروری بیشتر اهمیت دادن در اون. اگر ما تخم پروری خوب برای مونیم البته این یک قریب یک 30% حاصل از حساب تخمی است.
سفیر ایران در تاجیکستان با اشاره به گسترش روابط فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان گفت در راستای توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری هر دو طرف برنامه‌های گوناگون پیش بینی شده. برگزاری هفته‌های فرهنگی در شهرهای مختلف دو کشور و هفته فیلم ملی ایران در تاجیکستان از جمله این برنامه هاست. محمد تقی صابری با اشاره به اقدامات سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در راستای گسترش رابطه فرهنگی دو کشور اظهار کرد. امسال با مناسبت سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان برنامه فرهنگی مختلف در دو کشور تدارک دیده شده که یکی از این برنامه ها حضور و اجرای نمایش دو گروه تئاتر تاجیکستان به دعوت جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران بود. و افزود بر این اساس گروه های نمایشی فردوسی و لعل بدخشان به عنوان مهمانان ویژه در 40مین دوره جشنواره تئاتر فجر در تهران حضور یافتند و با اجرای نمایش پرداختند. همچنین تئاتر فردوسی پس از اجرای نمایش در تهران با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی و شهرداری در مشهد حضور پیدا کرد و با اجرای نمایش پرداخت. صابری با اشاره به گسترش روابط ایران و تاجیکستان پس از سفر سید ابراهیم رئیس جمهوری اسلامی ایران به تاجیکستان گفت در سفر رئیس جمهوری به تاجیکستان با مناسبت این شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای 8 تفاهم‌نامه همکاری و یک بیانیه مشترک بین رئیسان جمهوری دو کشور به امضا رسید که امیدواریم به زودی شاهد اجرایی شدن این تفاهم‌نامه‌ها باشیم و تاکید کرد با توجه به اراده مقامات عالی کشورها در توسعه همکاری‌ها این برنامه‌ها به زودی اجرایی خواهد شد. شنوندگان گرامی در ادامه‌ی مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری کوتاه جلب میکنیم. مؤسسه فرهنگی یکو با همکاری سفارت تاجیکستان و مؤسسه نوزان فیلم 24 فوریه مراسم یادبودی حبیب الله عبدالرزاق و هنرمند فقیر تاجیک را با حضور نمایندگی های دیپلماتیک مقیم تهران و شخصیت های فرهنگی دو کشور برگزار میکند. شرکت سهامی ازبک هیدرا انرژی برنامه ریزی کرده در چارچوب راهبرد توسعه ازبکستان جدید در سال 2023 تا 2026 میلادی چندین نیروگاه برقابی با ظرفیت کلی 868 مگاوات راه اندازی کند. بر اساس این برنامه با ساخت 15 نیروگاه و با سازی 5 نیروگاه برقابی سالانه 868 مگاوات برق در ازبکستان تولید خواهد شد. تورده آخون سعید بکر سفیر قرقیزستان در دیدار با مرتضی شاه مرزایی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در چارچوب نمایشگاه بین الملل ایران پلاس 2023 در تهران در مورد عرضه احتمالی صنایع پتروشیمی ایران به قرقیزستان و همکاری های دو جانبه سودمند در این زمینه گفتگو کرد. جمشید جمعخانزاده رئیس اتاق صنایع و بازرگانی تاجیکستان گفت برای اولین بار محصولات خوشخبار داخلی شرکت صادرکننده زردالو و شرکت اسرار سنگ وارد بازار امارات متحده عربی شد. شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که این کشور در سال 2020 میلادی به کشورهای افغانستان و ازبکستان 2 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت برق با ارزش مالی 77,700,000 صادر کرده است. این شرکت سود از این میزان به ارزش 54 میلیون دلار برق به افغانستان و 23 میلیون دلار نیز به ازبکستان صادر شده است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در پی ناگوار شدن اوضاع اجتماعی و اقتصادی و انسانی در افغانستان و ویژه برای کودکان این کشور نماینده جدیدی برای آن تعیین کرد. این نهاد بین المللی محمد آگا یویا اهل مالی در غرب افریقا را به عنوان نماینده جدید خود در افغانستان تعیین کرد. مدبیر اولی سفارت تاجیکستان و کنسول قرقیزستان در تهران از پالایشگاه اصفهان بازدید کردند. در این دیدار معروف جان عبدالرحمن و ساگینبک خوشخوربایف از این پالایشگاه بازدید کردند و در جریان فعالیت این مرکز راهبردی در استان اصفهان قرار گرفتند. رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ضرورت اجرای دقیق‌تر شیوه‌نامه‌های بهداشتی و به کارگیری کنترل‌های هوشمند برای مقابله با روند افزایش همه‌گیری ویروس کرونا تاکید کرد. سید ابراهیم رئیسی در جلسه استاد ملی مقابله با کرونا گفت هرچند وضعیت کنترل بیماری کرونا در کشور نسبت به گذشته بسیار بهتر شده است، اما همین میزان از ابتلا و فوتی ها نیز بسیار زیاد است و باید برای مقابله با آن اقدامی فوری انجام شود. رئیس جمهوری ایران مردم را به رعایت دقیق شیوه‌نامه‌های بهداشتی و پرهیز از تشکیل اجتماعات دعوت کرد و مسئولان این امور تاکید کرد که به هیچ وجه اجازه ندهید بالا رفتن آمار مبتلایان و به خصوص قربانیان کرونا چی برای دستاندرکاران و چی برای مردم عادی شود. فوتی حتی یک نفر هم به خاطر کرونا زیاد است و نباید اتفاق بیفتد. هرگز نباید. توجیهات نظیر این که در گذشته رقم در گذشتگان به 700 نفر هم رسیده بود سبب عادی انگاری شرایط همگیری این بیماری در ایران شود. رئیسی در ادامه صحبت‌های خود موضوع روایت شیوه‌نامه‌ای در حوزه اصناف و راه نقلیات را مورد توجه قرار داد و ضمن تاکید بر ضرورت نظارت دقیق و سختگیرانه تر بر اجرای شیوه‌نامه‌های بهداشتی در این بخش تاکید کرد. وزارت راه و دیگر دستگاه‌های مسئول همچون شهرداری ها اجرای آیین نامه های بهداشتی را در پروازها، مترو و دیگر وسایل نقلیه عمومی با دقت و با جدیت دنبال کنند و همچنین با اشاره به افزایش آمار ابتلای کودکان به شیوه جدید بیماری کرونا خاطرشان کرد. اجازه ندهیم جان مردم و به ویژه کودکان با سهل‌انگاری در رعایت اصول بهداشتی در خطر قرار گیرد. کارکنان اداره بهداشت زمین و آبیاری ولایت ختلان انشاءابات شبکه های انتقال آب و زهکش ها را بازسازی کردند. در ناحیه بخش ولایت ختلان هم همین اقدام انجام شد. صدای بابا جان امام و تاجالدین سفرزاده رئیسان اداره بهداشت و زمین آبیاری ناحیه کوشانیان و بخش را میشنوید.
در شبکه های آبرسانی 37 کیلومتر شبکه آبرسانی را تازه کردیم. انشاءات های گیدروتکنیکی و آبچین کنکو و اسکوی آبکشی را 20-22 سه عدد از تعمیری جوری و کپیتالی برآوردیم. ما 123 گکتر زمینوی حدود نوحیه رو خلط میدیتریش خوب کردیم.
در نوحیه بخش نیز طبقی همین نقشه چورابینی عمل کرده با فرصت مناسبی تکنیکی در 4 جماعت دهات نوحیه بخش با توزه کردن زهبر و زهکشو شروع نمودند.
کنان مذکور رو باید 18 کیلومتر 300 متر باید توزه کنیم. با خوجاگیو دهخونی و اساساتو خدمت خبر رسانه کانال ماگیسترالی توشروبود با مسافه 13 کیلومتر با پروگی توزه کرده شد. گنجایش او کمتر مشکلات بود که سولای طولانی کانال توزه کرده گنوت قسمان توزه کرده میشد. امسال نه که ما با نقشه گرفتیم که با پروگی توزه کنیم با موسم نوی آبدی اومده باشیم.
مدیر اداره معارف ولایت سوخت از دادن امتیاز به معلمان این منطقه برای پیشگیری از مهاجرت آنها به روسیه خبر داد. عاصم کریمزاده در نشست خبری در خوجند گفت در سال گذشته 2021 نزدیک به 3754 نفر از معلمان مکتب‌های این منطقه حرفه خود را ترک کرده و 2303 تن از این افراد برای کار به روسیه رفتند. وی دلیل ترک مکتب کردن آموزگاران را پایین بودن حقوق دستمزدها، تامین نبودن آنها با خانه و افزای نامساعد معیشتی این افراد عنوان کرد و تاکید کرد که تصمیم گرفته شده است که برای حل این مشکل معلمان با خانه آنها تامین گردند، قیمت برق مصرفی آنها کاهش یابد و به این افراد سوخت و از جمله زغال در مناطق روستایی نیز تقسیم شود. همچنین به درخواست کنندگان ساخت خانه در مناطق روستایی زمین اختصاص داده خواهد شد. این در حالی است که چند قبل رجبای احمدزاده رئیس ولایت سوخت گفته بود برای پیشگیری از مهاجرت پزشکان و معلمان جوان در 18 شهر و ناحیه ولایت سوخت برای آنها خانه ساخته خواهد شد. بیماری های موسمی مانند سرماخوردگی در فصل زمستان رواج پیدا میکند، اما چطور میتوان از این ابتلا به این بیماری پیشگیری و یا آن را درمان کرد؟ در این زمینه صحبت های سرایو انور و پزشکی تاجیک را میشنوید.
نوزید اینه که مرسیمی بیماری های زکوم یعنی که رفته استودن بسیاری ها ما اگر الکه مشاهده میکنیم در این فصل به همین بیماری زکوم گرفتار میشون. تفصیل هایی که از جانب متخصصان از جانب دکتران یعنی که داده میشود حتما رعایت کنیم. و در این فصل سرما مثلا پیش از برآمدن به کوچه اما باید که حتما باید که لباس گرم پوشیم، قسمت سر را باید حتما پوشانیم. در این فصل هم اون شربتی شمیوه ها تیار کرده می شوند واسه استفاده بریم اون شبکه هایی که گاز دورگی هستن مثلا این تفصیل دادن می شود مخصوصا اگر اونها در هوای سرد در بیرونی گو داشته باشن این مثلا به مو ضرر می رسوند چوی گرم بیشتر باید که استفاده بریم مربوهایی که در شرایط خونه‌علی که تیار کرده شدن باشن مربوهایی که مثلا برای همین مخصوصا در فصل همین سرما استفاده برده می شوند یعنی که پیشگیری کرده می شوند این مربوها از محصولات های مثلا شهتود می دونکو شهتود زمینی از اوچه هم بسیار اینه که مربوهایی اینه که مفید تیار کرده می شوند و اینجوری از لیمو لیمو هم اینجوری خاصیت های خوبی مثلا پیشگیری کننده دارد اویدی پیشگیری نمودن بیماری های اینه که مبزی مخصوصا زکم همین رو باید که بیشتر موسیع استفاده بریم. اگر مثلا بینید در خونه یک نفری اعضای اویله مثلا به گون بیماری های زکم گرفتار باشند ما علامت های اون رو علاقه میدونیم ما باید که از روی علامت ها باید که فرق کده توانیم این علامت ها یعنی که چی هستن مثلا بلند شدن طبی بدن سلفا هست مثلا ابروی از بینی یعنی که سوزش چشمون و همچنین درد در مثلا تمام اعضای بدن یعنی که به حولی هم نه که در اینجور مشاهده می شود و ما باید که علاقه دونیم که مثلا این نفر اعضای ما یعنی که به بیماری زکام یعنی که گرفتار هست و کدوم چوره ها رو ما باید که استفاده بریم. یکم مثلا شخصی که بیمار هست باید که حتما نقاب داشته باشد چون که هم برای دیگرمون یعنی که خطر ایجاد نکند چون که ما میدونیم بیماری های سیرویتی مخصوصا یکم راه سیرویت یابی این ها با راه هوایی قطرگی میباشد و هنگامی مثلا ما نفس کشیدن ما میتوانیم که این ویروس رو یعنی که داخلی دیگه راه نفسی خود گردونیم و ما سیرویت میابیم برای اونقدر باید که حتما شخصی نفری که بیمار هست حتما باید که یعنی که نقاب داشته باشد و با خود معالجه کنی مثلا راه دادن ممکن نیست مخصوصا مثلا من در اینجا تاکید کردنی هستم که برای بیماری های مثلا مغزی مثلا زکام با یعنی که داروهای آنتی بیوتیک ها یعنی که توصیه دادن نمی شود ما باید که مثلا یعنی که ریویای مسافه اجتماعی رو هم داشتگی باشم ریویای گیگین شخصی رو باید که داشتگی باشم در خونه.
شنوندگان ارجمند این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. شنوندگان ارجمند بخش سیاسی برنامه این ساعت را همچنان به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون توجه فرمایید به تفسیر سیاسی این ساعت که به موضوع گسترش همکاری امنیتی و اطلاعاتی ترکیه و رژیم صهیونیستی اختصاص دارد. بحران اقتصادی و مشکلات مالی ترکیه همچنان سرخط مشترک روزنامه‌های این کشور را به خود اختصاص داده است. واقعیت آن است که مردم ترکیه به ویژه شای آسیب‌پذیر جامعه این کشور در سال‌های اخیر بحران اقتصادی کم سابقه را تجربه کردند. در همین زمینه روزنامه‌ای یعنی چاق اخیراً نوشت دولت رجب طیب اردوغان در اداره ترکیه ناتوان است. روزنامه سوجو هم سرخط اصلی خود را به همین موضوع اختصاص داد و نوشت همه چیز در کشور گران شده و وضعیت اقتصادی بسیار بد می‌باشد. دیگر رسانه‌های ترکیه سرخطی مانندی را انتخاب کردند. واکنش رسانه‌های ترکیه نشان دهنده این واقعیت است که دولت رجب طیب اردوغان برای غلبه بر مشکلات پولی و بحران اقتصادی ترکیه ناتوان است. همین ناتوانی دولت اردوغان برای کاستن از مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از محبوبیت شخص رئیس جمهوری ترکیه و حزب عدالت و توسعه به طور چشمگیر کاسته است. اردوغان از وضعیت موجود در ترکیه عصبانی است و هر از چند گاهی یکی از مقام‌های بلندپایه دولت آنکارا یا نهادهای مالی و اقتصادی حکومت خود را برکنار میکند. رئیس مرکز آماری ترکیه آخرین قربانی ناکامی های اردوغان بوده است. در این شرایط چنین به نظر میرسد که مقام های دولت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در ادامه سیاست های ماجراجویانه خود نسبت به روابط با کشورهای منطقه همچنان به سیاست های دوگانه و ریاکارانه به ویژه در زمینه همکاری با رژیم اشغالگر صهیونیستی ادامه میدهند. در واقع مقام های دولت ترکیه که به دلیل در پیش گرفتن سیاست های ناکارآمد و نادرست در زمینه حل مشکلات جاری اقتصادی کشورشان موفق موفقیت به دست آورده اند. به تصور اینکه با اثرگیری و عادی‌سازی رابط با کشورهای مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس و رژیم نجات پرست صهیونیستی می توانند بر مشکلات جاری پولی و مالی و بحران اقتصادی داخلی غلبه کنند. از این رو دست به اقدام ماجراجویان دیگری زدند. طریقت باید گفت مقام های آنکارا به جای اصلاح سیاست های نادرست داخلی و خارجی بار دیگر با در پیش گرفتن سیاست های نادرست همچنان به سیاست اشتباهی خود ادامه می دهند. مقام های دولت اردوغان که زمانی با انتخاب از برقراری رابط امارات با اسرائیل مقام های این کشور را به خیانت به آرمان مردم فلسطین متهم می کردند، اکنون خود در صف برقراری رابطه با رژیم اشغالگر صهیونیستی ایستادند. در همین زمینه اکرم اکشی، یکی از استادان دانشگاه و کارشناسان برجسته در امور سیاسی ترکیه، ضمن انتقاد اصولی از موضع ریاکارانه مقام های دولت آنکارا نسبت به مقام های امارات متحده عربی در مسابقه اختصاصی با رادیوی ترکی استانبولی بر مرزی ایران گفت واکنش دولت اردوغان به اقدام امارات واکنش قابل تقدیر است، اما ابتدا باید پرسید که آیا ترکیه خود روابط با رژیم صهیونیستی را قطع خواهد کرد؟ اکنون بیشتر از یک سال از این پرسش اساسی این کارشناس برجسته ترک مشخص شده است که هیاهوی تبلیغاتی مقام های آنکارا به ویژه شخصی رئیس جمهوری ترکیه علیه امارات و دیگر کشورهای مرتجع عربی حاشیه خلیج فارس صرفا در حد رسانه‌ای این کشور و منطقه بوده و از این حد و اندازه خارج نشده است. در همین ارتباط رسانه‌های آنکارا اخیرا به این حقیقت اعتراف کردند که ترکیه و رژیم صهیونیستی در چند سال اخیر روابط امنیتی گسترده را در سطح سازمان اطلاعاتی ترکیه و سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد برقرار کردند. در واقع شواهد موجود نشان می‌دهد که روابط ترکیه و رژیم صهیونیستی همواره عادی پروند رو به گسترش را پیموده است. در این زمینه بعضی رسانه‌های ترکیه به نقل از منابع اسرائیل اعلام کردند که روابط سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی موساد و سازمان اطلاعات ترکیه در دو سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس گزارش‌های منتشر شده روابط دولت اردوغان با رژیم صهیونیستی شامل روابط امنیتی و اقتصادی بوده است. این اقدام مقام‌های دولت اردوغان نشان می‌دهد که دولت مردان ترکیه در زمینه انتخاب از کشورهای عربی صرفاً به جنجال آفرینی تبلیغاتی پرداختند. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب می‌کنیم. افزایش دو برابری میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در اقتصاد تاجیکستان در سال 2021، افزایش 100% قیمت بلیت هواپیما میان تاجیکستان و قزاقستان و تاکید استاندار خراسان رضوی بر حضور هرچی پررنگتر استان در ششمین نمایشگاه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان. از آن شنونده از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می باشیم و خداوند یگانه مهربان نگهدار شما بود.
شب شما بخیر. خیلی سپاسگزاریم که همراه ما هستید. در این لحظه برنامه اقتصاد تاجیکستان تقدیم شما خوبان میشه. اقتصاد تاجیکستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده برنامه اقتصاد تاجیکستان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و از شما دعوت میکنم که تا پایان این برنامه ما را همراهی فرمایید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. تازه ها از اقتصاد تاجیکستان، تلاش تاجیکستان برای رشد بخش صنایع در 5 سال آینده در این کشور و نرخ ارز در تاجیکستان. اکنون به تازه ها از اقتصاد تاجیکستان توجه فرمایید. نخست وزیر تاجیکستان و معاون نخست وزیر روسیه به عنوان همرئیسان کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری این کشور سطح فعلی مناسبت های دوشنبه مسکو را مورد بررسی قرار دادند. در دیدار تصویری قاهر رسولزاده و الکسی اورچوک راجع به اجرای تصمیم های نشست قبلی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی و تجاری و فرهنگی تاجیکستان و روسیه بحث و تبادل نظر شد. طرف ها سطح فعلی روابط تاجیکستان و روسیه و دورنمای همکاری در بخش‌های صنعتی، انرژی و سوخت، ساخت کارخانه‌های مشترک، کشاورزی، آموزشی و درمانی، راه و نقلیات هوایی و مهاجرت را بررسی کردند. قاهر رسولزاده و الکسی اورچوک با اظهار رضایت از گسترش مناسبت‌های دو کشور در سال‌های اخیر، با ضرورت تقویت همکاری‌های دوشنبه و مسکو به عنوان دو متحد راهبردی در همه زمینه‌ها از جمله اقتصادی و تجاری تاکید کردند. لازم به یاد است که روسیه با تبادلات تجاری 1,130,000,000 دلاری در سال 2021 به عنوان نخستین شریک تجاری تاجیکستان باقی میماند. مبادلات تجاری تاجیکستان و قزاقستان در سال گذشته 2020 میلادی به طور قابل توجه افزایش یافته و به حدود 1,200,000,000 دلار رسید که در تاریخ روابط دو کشور بی سابقه می باشد. در گزارش آژانس دولتی آمار تاجیکستان وابسته به نهاد ریاست جمهوری این کشور تاکید می شود که مبادلات تجاری تاجیکستان و قزاقستان در سال 2021 تقریبا 30% افزایش یافته و به بیش از 1,200,000,000 دلار رسیده است. از این میزان بیش از 820,000,000 مربوط به صادرات محصولات قزاقستانی به تاجیکستان و 360 میلیون دلار دیگر صادرات محصولات تاجیکستانی به قزاقستان بوده است. قزاقستان بعد از روسیه در سال 2021 دومین شریک تجاری تاجیکستان بوده و گردش مالی این کشور با دوشنبه به طور بی سابقه افزایش یافته است. بخش عمده محصولات وارداتی از قزاقستان به تاجیکستان شامل آرد و گندم، گاز مایع، روغن های گیاهی، گوگرد، صابون و مواد و مصالح ساختمانی بوده است. تاجیکستان در نوبت خود به قزاقستان بیشتر محصولات کشاورزی صادر کرده. شریکان اصلی تجاری تاجیکستان در سال 2021 روسیه با 1,230,000,000 دلار، قزاقستان 1,040,000,000 دلار، چین با 789,900,000 دلار و شویتسریا با 720,000,000 دلار بودند. شرکت دولتی برق تاجیک اعلام کرد که در سال جاری از تاجیکستان به ازبکستان در فصل‌های بهار و تابستان 1,400,000,000 کیلووات ساعت برق صادر خواهد شد. به گفته مقامات این شرکت، اخیراً شرکت‌های برق تاجیکستان و ازبکستان توافقنامه صادرات 1,400,000,000 کیلووات ساعت برق در فصل‌های بهار و تابستان از تاجیکستان به ازبکستان را امضا کردند. گفته می‌شود که قیمت هر 1 کیلووات ساعت برق صادراتی تاجیکستان به ازبکستان 2 سنت اعلام شده است. ازبکستان نیز برای فعالیت مرکزی تولید برق و گرمایشی شهری دوشنبه گاز طبیعی با قیمت ارزان به تاجیکستان صادر میکند که میان این دو کشور معاوضه برق با گاز وجود دارد. سالهای قبل میزان صادرات برق تاجیکستان به ازبکستان نزدیک به 1,500,000,000 کیلووات ساعت اعلام شده بود. مقامات تاجیکستان همچنین اعلام کردند که قصد دارند در سال جاری 2022 دوباره به شبکه واحد برق آسیای مرکزی بپیوندند که در صورت اجرای شدن این برنامه امکان معاوضه برق در فصل‌های گرما و سرما میان تاجیکستان با ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان نیز فراهم خواهد شد. خدمات دولتی ضد انحصاری تاجیکستان از واردات 620 هزار تن سوخت به این کشور در سال گذشته 2021 خبر داد. این میزان سوخت وارداتی به تاجیکستان در سال 2021 در مقایسه با سال قبل افزایش 60% را نشان می‌دهد. گفته می‌شود که 87% از این مقدار سوخت وارداتی از روسیه، 7.3% از قزاقستان، 2.6% از ازبکستان و 2.4% از ترکمنستان بوده است. همچنین قیمت هر یک تن سوخت وارداتی در سال 2021 به تاجیکستان 667 دلار اعلام شده است که در مقایسه با سال 2020 افزایش 200 دلاری برای هر یک تن را نشان می‌دهد. به دلیل نداشتن ذخیره های نفت و گاز در داخل تاجیکستان، این کشور عمده سوخت مورد نیاز خود را از خارج وارد می‌کند. این در حالی است که اکنون قیمت هر لیتر بنزین از 11 سامانی و 50 تا 11 سامانی و 80 درم، سلرکه یا گازیل از 11 سامانی 40 تا 11 سامانی 70 درم و قیمت گاز مایع 7 سامانی و 50 تا 8 درم را در تاجیکستان تشکیل میکند که در سالهای اخیر افزایش این گونه قیمت سوخت در این کشور پدیده بی سابقه میباشد. حکومت تاجیکستان اعلام کرد که زمان ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه ساکنان این کشور به مدت یک سال دیگر تمدید شد. به دلیل پایان مهلت قبلی زمان ثبت نام دوباره سیم کارت های تلفن همراه ساکنان تاجیکستان که روز 15 فوریه سال جاری اعلام شده بود، این مدت تا یک سال دیگر تمدید شده است. بر اساس قبلی حکومت تاجیکستان باید تا 15 فوریه سال جاری صاحبان سیم کارت های تلفن همراه این کشور که هنوز شناسنامه قدیمی سال 1992 خود را با کارت های ملی سال 2014 تعویض نکردند از خدمات تلفن همراه محروم میشدند. اما کارشناسان تاکید داشتند که در صورت اجرای شدن این برنامه بودجه حکومت تاجیکستان از حساب پرداخت نشدن مالیات شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه 500 میلیون سومانی درآمد مالی را از دست خواهد داد، که به این دلیل اکنون حکومت تاجیکستان تصمیم به تمدید زمان ثبت نام سیم کارت های تلفن همراه ساکنان این کشور گرفته است، زیرا بر اساس گزارش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان تا آخر های ینوری سال جاری 4 میلیون نفر از ساکنان این کشور شناسنامه قبلی خود را به کارت جدید ملی سال 2014 تعویض و شماره تلفن های خود را دوباره ثبت کردند، اما 2 میلیون و 400 هزار نفر از ساکنان تاجیکستان همچنان از شناسنامه سال 1999 استفاده میکنند که 40% از مشترکان شرکت های ارائه دهنده خدمات تلفن همراه را تشکیل میکنند. مدیر آژانس دولتی صادرات تاجیکستان از افزایش صادرات محصولات صنعتی و کشاورزی این کشور در سال 2021 خبر داد. شوکت بابازاده در نشست خبری در دوشنبه گفت که در سال 2021 برای بار نخست حجم صادرات تاجیکستان به 2.17 میلیارد دلار رسید، که در مقایسه با سال قبل 51.5% بیشتر میباشد. به گفته وی بیش از 41% از حجم محصولات صادراتی تاجیکستان در سال 2021 را طلا، فلزات رنگی و گوهر سنگ‌ها تشکیل می‌کردند. همچنین صادرات نخ پنبه، سیمان و آلومینیوم در سال 2021 نیز افزایش یافت. شوکت بابازاده اعلام کرد که صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان در سال گذشته 2021 به بیش از 208 هزار تن رسید، که ارزش مالی آن 36 میلیون و 600 هزار دلار میباشد، که در مقایسه با سال 2020 افزایش 80% را نشان میدهد. به گفته وی مقصد اصلی صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان در سال 2021 روسیه، قزاقستان، چین و کشورهای عضو اتحادیه اروپا بودند. معاون وزیر کار و مهاجرت تاجیکستان از استخدام 500 تاجیک برای فعالیت در مهمانخانه‌های ترکیه خبر داد. نورالله محمدالله‌زاده گفت این وزارتخانه با شرکت‌های خدمات گردشگری ترکیه درباره جذب 500 تاجیکستانی به توافق رسیده است و افزود اما شرط استخدام این افراد دانستن زبان روسی و سن و سال زیر 40 سال میباشد. به دلیل سفر میلیون‌ها گردشگر روسی زبان به ترکیه در سال، اکنون شرکت‌های خدمات جهانگردی این کشور به مترجمان زبان روسی نیاز دارند، که به این منظور 500 تاجیکستانی جذب خواهد شد. به گفته مقامات وزارت کار و مهاجرت تاجیکستان، بر اساس قرارداد رسمی در کانادا، کره جنوبی و بعضی از کشورهای اروپایی بیش از 10 هزار اتباع تاجیکستان به عنوان مهاجر در حال حاضر فعالیت میکنند. شما می توانید با مراجعه به سایت اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانی farstoday.com/tajik برنامه اقتصاد تاجیکستان را بشنوید و درخواست ها، نظرات و پیشنهادات خود را درباره این برنامه با استفاده از این راه ارتباطی برای ما بفرستید، که ما از دیدگاه های شما عزیزان استفاده خواهیم کرد. تازه اقتصاد تاجیکستان را شنید. اکنون توجه شما را در ادامه برنامه اقتصاد تاجیکستان و موضوع تلاش تاجیکستان برای رشد بخش صنایع در 5 سال آینده در این کشور جلب میکنیم. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان اعلام کرد که این کشور در سال 2021 از نظر رشد صنعتی رتبه اول و در میان کشورهای عضو جامعه همسودی ها همون مشترک المنافع کسب کرده است. شیرعلی کبیر وزیر صنعت و فناوری های جدید تاجیکستان با اعلام این مطلب تاکید کرد که حجم تولیدات صنعتی در تاجیکستان در سال 2021 حدود 38 میلیارد و 800 میلیون سومانی بود، که 23% بیشتر از سال 2020 میباشد. با گفته وی تولید محصولات صنعتی در تاجیکستان نسبت به سال 2020 بیش از 23% افزایش یافته است، که بالاترین میزان در کشورهای مشترک المنافع را نشان میدهد. وی همچنین تاکید کرد که سهم صنایع از کل تولید صنعتی در سال 2021 بیشترین سهم در صنعت معدن با 32%، تولید برق 20%، صنایع غذایی 19%، ماشین آلات 6%، ساخت و ساز 9%، صنایع سبوک 6% و صنایع زغالسنگ 1% می باشد. وزیر صنایع و فناوری های نوین تاجیکستان همچنین افزود در سال 2021 در تاجیکستان 271,000 تن سنگ معدن تصفیه شده، 1,200,000 تن سیمان، بیش از 100,000 تن نخی پنبه تولید شده که 19,000 تن نخی پنبه به خارج نیز صادر شده است. این در حالی است که در تاجیکستان بر اساس تصمیم حکومت این کشور 5 سال آینده به عنوان رشد بخش صنایع نامگذاری شده است. در این رابطه نمایندگان وزارت صنایع تاجیکستان هم اعلام کردند که با برگزاری جلسه ویژه راه‌های تامین رشد بخش صنعت در این کشور را در مدت 5 سال آینده مشخص کردند. بقا حاتموف نماینده وزارت صنایع و فناوری‌های نوین تاجیکستان به این برنامه خوشبین است و در این زمینه میگوید:
از جانب وزارت حالا نقشه چاره‌بینی ها در این بابت آماده شده ایستاده است و باوری کامل دارم که ما در این سمت در عملی گردانی آن دستور سپارش هایی که از جانب رابرت عالی کشور در نزد صنایعشان گذاشته شده است ما با سربلندی البته آزاده ای کار میبریم.
حاجی محمد عمروف اقتصاددان سرشناس تاجیکستان دیدگاه خود را در این باره این طور بیان میکند:
ما باید به همون کارخانه مهنت طلب که در تاجیکستان اونها اشیای خام خود را پیدا کرده میتونن با اونها بیشتر باید دقت دهیم.
با این حال تعدادی از اقتصاددانان و کارشناسان مسائل اقتصادی در تاجیکستان معتقدند که برای تامین رشد بخش صنعت تاجیکستان در 5 سال آینده باید در این کشور زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی، استفاده از فناوری‌های نوین و تولید محصولات رقابت‌پذیر برای عرضه در بازارهای منطقه و جهان فراهم گردد. فضل‌جان فتح‌اللهی اقتصاددان تاجیک شرط اجرای این برنامه را ساخت مراکز جدیدی صنعتی و تولیدی با استفاده از فناوری های نوین عنوان میکند و میگوید:
اگر ما تکنولوژی از نقطه نظر اینواسیونی پیشرفته رو اگر ورود کنیم و نه اینکه تکنولوژی مدرنیزاسیونی موثر رو اگر ورود کنیم، اگر این کمپوزیر است، همین گفته های رئیس جمهور این کمپوزیر است که ما با هدف های 5 ساله صنعتی رسیم.
شنوندگان عزیز، اکنون با اعلام نرخ ارز در تاجیکستان برنامه اقتصادی تاجیکستان را به پایان میبریم. در سامانه بانک ملی تاجیکستان 1 دلار 11 سومانی و 30 تا 33 درم و 1 یورو 12 سومانی و 20 درم مقرر شده است. از همراهی شما با برنامه اقتصادی تاجیکستان سپاسگزار و متشکر میباشم. تا برنامه بعدی در پناه حق تعالی باشید.
خب عزیزان شنوندگان، چه شنیدید؟ برنامه اقتصاد تاجیکستان بود. در این لحظه تکرار برنامه ادبی ادبستان تقدیم به شما.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بنده دوره معاصر از دوره‌های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان پارسی دری گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا پاشخار دیگر تا اندونزیا،
زبان فارسی کم دانه.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است.
و تا زبان فارسی باقی است، تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
عدبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند جان و خرد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبان برنامه ادبستان. من علیرضا جاودانی با این برنامه در خدمت شما هستم. لطفاً همراه ما باشید تا پایان برنامه. دوستان، با برنامه پیش رو فصل سیف فرقانی به پایان می رسد و ما در گفتارهای گذشته به جنبه‌های گوناگون روزگار و آثار این شاعر و عارف شجاع و ظلم ستیز پرداختیم. اینک دنباله ماجرا با این یادآوری که شما می توانید برنامه ادبستان را در فضای مجازی با این نشانی پیگیری نمایید: parstoday.com/tajik. عزیزان، موضوع قصیده های سیف در ادبیات پارسی را می توان سندی بر اوج مهارت او در سرایش اشعار پارسی دانست، چرا که این شاعر بزرگ یکی از اندک کسانی است که قالب قصیده سرایی را با عرفان درآمیخت و سپس آن را به مفاهیم دینی و اعتقادی ما مسلمانان گره زد. موضوع قصیده های او اساساً حمد خدا، نعت پیامبر اسلام، وعظ و اندرز و تحقیق، انتقاد از وضع اجتماعی و غیره را شامل می شود. از نگاه فرقانی، یک شاعر باید بسیار استاد و عالم به علوم روز باشد. گفتنی است سیف تنها یک بار در مدح پادشاهان سخن گفته است و آن ایلخان مغول بوده است. اگر بخواهیم تعداد ابیاتی که سیف سروده است را بشماریم، یقیناً به بیش از 12,000 بیت میرسد. او یک شاعر خراسانی بود و ترکیبات شعر خراسانی را به عالی ترین وجه ممکن در شعرهایش به ثمر رسانده است. کلام او عمدتاً به مانند شخصیت وی ساده و روان است و در آن از عبارات و واژگان عربی کم استفاده شده است، هرچند که گهگاهی نیز بر حسب نیاز ترکیب‌های عربی را با ترکیب‌های فارسی در بعضی از شعرهای خود آورده است و گاه نیز حتی یک مصرع را تماماً عربی آورده است، مانند روی از خلق بگردان که حق در این است، که توکل تو علی الله این است. موسیقی غسل‌های سیف که شاید بیشتر متماگل به آنهاست، عادتاً وقف بر موعظه‌ها و انتقادهای اجتماعی و بیان حقیقت‌های عرفانی است و به شاعران دیگر نیز پند می‌دهد که از مدیحه‌گویی دوری کنند و راه قناعت در پیش